با سلام خدمت شما همکاران و اساتید محترم سایت محبوب استاد بانک، مهدی خانی هستم که در خدمت شما هستم در مورد پایه 11 و شیوه تدریس این کتاب. در ابتدای این فایل من بایستی عرض کنم که از جمله مواردی که توی کلاس ها لازمه بچه ها دانش آموزان عزیز داشته باشن همراه خودشون داخل کلاس، چه کلاس آنلاین و چه کلاس آفلاین به صورت حضوری، داشتن هایلایتر هست و دفتر مجزا. همراه داشتن یک هایلایتر چه توسط دانش آموز و چه توسط استاد در کلاس های حضوری فوق العاده در طول تدریس کتاب کمک میکنه به روند کلاس و در واقع تسهیل اون بار سنگین تدریس کتاب. من از همین ابتدا در مورد تک تک اکسرسایز هایی که در کتاب 11 و البته پایه های دیگر موجود هستند صحبت میکنم و شیوه تدریس رو خدمتتون عرض میکنم. در ابتدای هر 3 لسنی که در پایه 11 موجود هست، اکسرسایز اول Get Ready هست که حاوی یک سری کلمات هست و تمرینی که بعد از آن آمده. ببینید، در ابتدای این اکسرسایز شما به عنوان یک استاد میتونید اون کلمات رو تدریس بکنید، از روی کلمات بخوانید و البته از دانش آموز همزمان سوال میپرسید که اون کلمه رو برای شما بخونه. یعنی همونطور که شما میخونید کلمات رو و تدریس میکنید معناش رو، دانش آموز هم باید در واقع بعد از شما از روی کلمات بخونه و معنیش رو مجددن تکرار بکنه. تکرار شدن کلمات توسط یک دانش آموز بسیار بسیار مهمه برای یادگیری تلفظ اون کلمه و حفظ معنای اون کلمه، و پس از اون تمرین های اون موضوع حل میشه، اون تمریناتی که بعد از کلمات موجود هست. هایلایتر اینجا کاربرد داره و کلماتی که دانش آموز هنوز خوب یاد نگرفته توسط استاد یا توسط دانش آموز هایلایت میشن و داخل دفتر مجزایی وارد میشن. این کلمات بعدن باز مجددن مرور خواهند شد. من در تک تک تمرین های کتاب که طی دقایق آتی صحبت می کنم در موردشون، در جای جای اونها اون کلمات رو اصرار دارم که کلمات در واقع ناآشنا و جدید که برای دانش آموز مشکل هستن هایلایت بشن. هایلایت شدن اون کلمات باعث میشه که توجه دانش آموز به اون کلمات بیشتر از سایر اطلاعات داخل صفحات جلب بشه و در واقع نوتیسبل و برجسته تر از سایر اطلاعات کتاب در چشم دانش آموز در واقع قابل دیدن باشه. خب، ما سراغ قسمت ها و اکسرسایز های دیگر کتاب میریم. میدونید که در ابتدای هر لسن کانورسیشن هست، اما قبل از تدریس کانورسیشن ما بایستی که قسمت New Words and Expressions که در صفحه بعد اون موجود هست رو تدریس بکنیم، اون قسمت رو، و سپس به کانورسیشن رجوع کنیم. دلیل این موضوع این هست که بعضی از کلماتی که داخل New Words and Expressions موجود هست داخل کانورسیشن استفاده شده، و بنابراین منطقی این هست که اون کلمات در ابتدا مرور بشن، یاد گرفته بشن و سپس کانورسیشن تدریس بشه. این موضوع در مورد اکسرسایز بعد از آن هم صدق میکنه، یعنی قسمت ریدینگ. به دلیل اینکه بعضی از کلماتی که داخل ریدینگ هست در بخش vocabulary development پس از ریدینگ تدریس شدن، شما بایستی که در ابتدا بخش vocabulary development رو تدریس بکنید و پس از آن برگردید به قسمت ریدینگ برای تدریس. برمیگردیم به قسمت new words and expressions که حاوی یک سری کلمات هست. ببینید دوستان، شما اگر در واقع گوگل کنید چند ترک صوتی، فایل صوتی در مورد کتاب 11 و البته پایه های دیگر موجود هست و اینها رو شما باید به عنوان یک استاد داشته باشید که داخل کلاس ها برای دانش آموز پخش بکنید. کدام قسمت از لسن های این کتاب 11 یا پایه های دیگه موجود هست داخل فایل صوتی؟ یکی از اونها New Words and Expression هست، قسمت دیگه‌ای که فایل صوتیش موجوده Conversation هست، قسمت بعدی Reading هست، بخش بعدی که فایل صوتی داره Listening هست و سرانجام Pronunciation. خب این قسمت ها رو شما حتما داخل کلاس بایستی که پخش کنید و هم برای در واقع صرفه‌جویی در انرژی و صرف انرژی استاد مؤثر هست و همچنین برای تنوع بخشیدن به کیفیت کلاس و اینکه در داخل کلاس همه چیز با یک روند عادی و یک نواخت پیش نره، خود این پخش صداها، پخش فایل‌های صوتی مؤثره در اینکه کیفیت کلاس و تنوع کلاس افزایش پیدا کنه. قسمت New Words and Expressions در ابتدا یک مرتبه کامل اون فایل صوتی پخش میشه و دانش آموز روی کتاب نگاه میکنه و بدون وقفه تا آخر اون قسمت گوش میکنه و نگاه میکنه به صفحه کتاب. بار دوم دو مرتبه اون فایل صوتی رو پخش میکنیم، اما این بار بعد از هر کلمه یا عبارتی که داخل فایل صوتی بیان میشه استاد پاز میزنه اون فایل صوتی رو و دانش آموز تکرار میکنه، حتی اگر لازمه دو مرتبه اون کلمه یا عبارت رو تکرار کنه تا خوب یاد بگیره. خب پس از این مرحله کاری که میشه کرد این هست که شما با یک کتاب مجزا یا یک دفتر مجزا روی تصویر، روی تصاویر اون لغات میگذارید و دانش آموز بدون دیدن تصویر اون کلمات از روی کلمه میخونه. در اینجا هم تلفظش تست میشه و محک زده میشه و هم خواندنش، در واقع حروف شناسی اینجا بیشتر اتفاق میفته و تلفظ دانش آموز تقویت میشه. از روی کلمات باید بتونه بخونه و بدون دیدن تصویر معنای اون کلمات رو هم بگه. بعد از اتمام این قسمت که کلیه کلمات رو به همین شکل تا آخر انجام دادیم، دو مرتبه کتاب رو روی، در واقع کتاب رو از روی تصاویر بر می‌داریم و روی کلمات می‌گذاریم، برعکس در واقع. این بار دانش آموز با نگاه به تصاویر کلمات رو میگه، یعنی صرفاً با نگاه کردن به اون تصویر میگه که الان این تصویر مربوط میشه به چه کلمه ای و از حافظه خودش کمک میگیره تا اون کلمه یادش بیاد. اگر هر لغتی رو طی این فرایندی که عرض کردم دانش آموز نمیتونه بگه یا فراموش کرده، شما اینجا اون کلمه رو هایلایت میکنید، یعنی شما به عنوان استاد کلماتی که کلن در کل این فایل صوتی من هر کلمه ای رو که عرض میکنم دانش آموز نمیتونه یادش نمیاد و فراموشش کرده، باید شما هایلایت بکنید. چرا؟ چون اون کلمه‌ای که هایلایت میشه در واقع کلمه‌ای است که دانش آموز باید بعداً مجدداً اون رو تکرار بکنه و یادش بیاد. و البته اون کلماتی که هایلایت میشن رو شما داخل دفتر مجزا برای دانش آموز بنویسید که لیست کامل اون کلماتی که هایلایت شدن و دانش آموز به سختی در واقع معناشون رو به یاد میاره، داخل یک لیست مجزا داخل دفتر داشته باشید. در اینجا قسمت New Words و And Expressions تمام میشه و دانش آموز آمادگی این رو داره که وارد در واقع بخش Conversation بشه. سراغ بخش Conversation میریم. بخش Conversation رو به چه شکل میشه انجام داد؟ در ابتدای اون باز اینجا فایل صوتی پخش میشه. یک مرتبه کامل بدون وقفه فایل صوتی Conversation رو برای اون دانش آموز پخش میکنیم. پس از پایان پخش اون فایل صوتی، دو مرتبه فایل صوتی رو پخش میکنیم، اما این بار بعد از هر جمله پاز میزنیم و دانش آموز اون جملات کانورسیشن رو تکرار میکنه و البته معنای اون رو هم میگه و اگر نمیتونه بگه خود استاد معنیش رو میگه. من اینجا داخل پرانتز یک صحبتی بکنم. ببینید دوستان، تا سرحد امکان خوبه که دانش آموز در تمام طول زمان کلاس داخل تمرین ها مشارکت بکنه. این چند مزیت داره. مزیت اولش اینه که تمرکز دانش آموز روی اون اکسرسایز ها بیشتر خواهد شد. مزیت دومی که داره این هست که کلاس بورینگ و خسته کننده براش نخواهد شد، چون مجبوره که مشارکت بکنه و این خودش یک تنوع برای او و کلاس هرگز کسل‌آور و خسته کننده نمیشه. از سمت دیگه، از سوی دیگه، خود استاد هم انرژی خیلی زیادتر و بیشتر از حد لازم رو توی کلاس صرف نمیکنه و میتونه انرژیش رو برای در واقع قسمت‌های دیگری در طول اون زمان کلاس صرف بکنه. پس دانش آموز پس از اینکه شما پاز میزنید بعد از هر جمله، اون جمله رو تکرار میکنه و معنا میکنه و شما به عنوان استاد کمک میکنید که معناش رو درست بگه و اگر درست نگفت اصلاحش میکنید. در اینجا هم کلماتی رو که دانش آموز به اشتباه معنا میکنه یا واسهش جدید هستن باز هایلایت میکنیم با هایلایتر و اون کلمات رو داخل دفتر برای دانش آموز مینویسیم که معناش رو به یاد بیاره. بعدن مدام مرور باید بکنه، تکلیف برایش معین میکنیم که اون کلماتی که هایلایت شده و داخل دفتر نوشته شدن رو باید بعدن مجزا تکرارشون بکنه و تلفظش رو برای خودش تکرار بکنه، معناشون رو حفظ بکنه مجددا. از این مرحله بریم مرحله بعدی. در اینجا استاد و دانش آموز نقش دو نفری که داخل اون کانورسیشن موجود بودن رو به عهده میگیرن، یعنی من تیچر نقش اول رو و دانش آموز نقش دوم رو به عهده میگیره و از روی کانورسیشن میخوانیم، یعنی نقش اون کاراکترها و شخصیت‌های داخل کانورسیشن رو، و پس از آن نقشمون رو دو مرتبه عوض می‌کنیم، یعنی نقشی که دانش آموز داشت رو من به عهده می‌گیرم و نقشی که من داشتم رو دانش آموز به عهده می‌گیره و دو مرتبه از ابتدای کانورسیشن می‌خونیم و از روی متن نگاه می‌کنیم و کانورسیشن رو اکت اوت می‌کنیم. در واقع بعد از اون دانش آموز میتونه، اینجا در واقع آپشنال هست این مرحله، از روی کل متن یک بار دیگه بخونه تا ریدینگش و خوندنش تقویت بشه. پس از اتمام این کار میتونیم کلمات رو مجددا از او بپرسیم، کلماتی که هایلایت شده بود رو معناش رو مجددا از او بپرسیم تا مطمئن بشیم که دیگه کلمات رو به طور کامل حفظ شده. ولی این نکته رو بدونید که شما لازمه که کلیه کلمات هایلایت شده رو داخل دفتر برای دانش آموز بنویسید. بعد از اتمام این قسمت تمرین های مربوط به کانورسیشن حل میشن و این قسمت هم به اتمام میرسه. خب در قسمت vocabulary development استاد از روی کلمات و واژه ها یک بار یا دو مرتبه کامل میخونه، منتها در بار دومی که میخونه دانش آموز بعد از استاد تکرار میکنه. پس یک بار به طور کامل میخونیم و در مرتبه دوم دانش آموز بعد از استاد تکرار میکنه کلمات و عبارات رو و اون کلماتی رو که دانش آموز برایش سخت هست یا جدید هست رو هایلایت میکنیم و در دفتر مجزا مینویسیم. خب به سراغ قسمت ریدینگ میریم. در قسمت ریدینگ فایل صوتی داریم و در واقع از اینترنت شما میتونید دانلودش بکنید. فایل صوتی ریدینگ رو یک مرتبه پخش میکنیم بدون توقف تا پایان ریدینگ. بار دوم فایل صوتی رو پخش میکنیم، اما این بار بعد از هر جمله اون جمله رو معنا میکنیم و البته ترجیحاً خود دانش آموز معنا میکنه و استاد گوش میکنه و اگر لازمه که تصحیح بشه دانش آموز رو تصحیح میکنه. بنده عرض کردم در فایل صوتی قبلی که ترجیحاً اجازه میدیم به خود دانش آموز که تا حد امکان ترجمه و معنای جملات رو بگه و اگر نتونست معنا کنه یا درست معنا نکرد استاد در کنارش کمکش میکنه. پس از این مرحله که فایل صوتی به طور کامل به اتمام رسید و معنای متن هم در واقع انجام شد، کلماتی رو که در این مسیر برای دانش آموز جدید بوده در متن ریدینگ و سخت بوده یا ناآشنا بوده هایلایت میکنیم و در دفتر مجزا وارد میکنیم. دانش آموز باید در واقع پس از این مرحله که کلمات هایلایت شده رو توی دفتر مینویسیم از روی متن به طور کامل یک بار بخونه، از اول متن تا آخر متن. چون قبل از این مرحله اگه یادتون باشه دو مرتبه فایل صوتیش رو ما برای دانش آموز پخش کردیم و لذا تلفظ کلمات و عبارات رو باید بدانه. پس از روی متن میخونه و ما تصحیح میکنیم اگر ایرادی داره توی خواندن متن. در پایان این قسمت تمرین هایی که پس از ریدینگ آمده حل میشن و دانش آموز اونها رو حل میکنه و استاد نظارت میکنه که آیا درست حل میشن یا غلط و کمک میکنه به این مسیر. اکسرسایز بعدی که در واقع پس از ریدینگ هست گرامر هست. ببینید در قسمت گرامر در ابتدای کار استاد کلاس اون نکات گرامر رو به صورت کامل تدریس میکنه و تدریس اون نکات بر اساس مثال هایی است که در داخل صفحه توی اون جدول آمده است. باید در واقع تدریس بر اساس اون مثال ها رخ بده و بعد از اینکه تدریس انجام شد مثال هایی رو و جملاتی رو مشابه اون مثال ها بر اساس نکات گرامری توسط در واقع استاد باید بیان بشه. یعنی من معلم باید حتما یک سری جملاتی رو در راستای اون نکات گرامری و خارج از اون مثال هایی که داخل کتاب موجود هستن بیان کنم و دانش آموز اونها رو تکرار میکنه. خب ببینید دوستان، ما در اکثر گرامرها فرم مثبت، منفی و سوالی داریم. وقتی که تدریس میکنیم گرامر رو ابتدا فرم مثبت اون گرامر رو تدریس میکنیم و بعد مثال میزنیم و دانش آموز بعد از ما تکرار میکنه مثال ها رو. تمام که شد یک سری جملاتی هم خود دانش آموز باید بگه با فرم مثبت، مثال هایی رو بزنه. خب حالا تمام شد، میریم سراغ قسمت فرم منفی. فرم منفی گرامر رو تدریس میکنیم و نکاتش رو توضیح میدیم و پس از آن مثال میزنیم. به عنوان تیچر چند مثال فرم منفی میزنیم و بعد از من باید دانش آموز فرمهای منفی مشابهی رو بگه و مثال بزنه. قسمت مثبت و منفی تمام شد، حالا نوبت فرم سوالی گرامر هست. فرم سوالیش رو تدریس میکنیم و پس از اتمام تدریس نکات فرم سوالیش چند مثال فرم سوالی و دانش آموز تکرار میکنه و پس از من دانش آموز چند مثال سوالی میزنه. در این حالت شما مطمئن باشید که گرامر رو به صورت کامل دانش آموز یاد گرفته و دیگه آمادگی این رو داره که در واقع بتونه تمرین ها رو حل بکنه. حل تمرینات گرامر انجام میشه و میدونید که در تمرینات گرامر پایه 11 هم هر گرامر یک متن ریدینگ هم داره که اون متن حاوی نکات گرامر هست. این متن توسط استاد خوانده میشه، منتها پاسخ سوالات داخل متن رو دانش آموز میده و پس از اتمام متن یک بار دیگر متن باید خوانده بشه، اما این بار نه توسط استاد بلکه توسط دانش آموز. در این بخش در واقع شما به طور کامل مسئولیت خودتون رو انجام دادید و حقیقتا دانش آموز دیگه اون گرامر رو خیلی خوب یاد گرفته. میریم به بخش لیسنینگ. دوستان، یکی دیگر از اون فایل ها، از اون اکسرسایز هایی که فایل صوتی داره، قسمت لیسنینگ هست که شما از اینترنت میتونید دانلود بکنید. باز هم در اینجا مشابه تمرینات گذشته دو مرتبه پخش میشه این فایل صوتی، بار اول بدون توقف و بار دوم بعد از هر جمله متوقف میکنیم و دانش آموز معنای اون جمله رو میگه، البته تکرار میکنه اون جمله رو و سپس معناش رو میگه. اگر معناش رو درست گفت که عالی، اگر نه دان استاد کمک میکنه و معنیش رو براش میگه و اگر کلمه جدیدی در اینجا موجود هست اون کلمه رو داخل دفتر قسمت هایلایت، کلمات هایلایت، استاد باید برای دانش آموز بنویسه تا پایان لیسنینگ. و در اینجا دیگه در واقع نوبت تمرین های لیسنینگ هست که دانش آموز باید انجام بده و استاد نظارت میکنه که درست حل میشن یا غلط. تمرین بعدی پرونانسیشن هست که فایل صوتی داره. در ابتدای این تمرین استاد کلاس نکاتی که داخل اون تمرین پرونانسیشن موجود هست رو کامل توضیح میده و برای دانش آموز باید تشریح بکنه و مثال بزنه و نکته مد نظر اون پرونانسیشن رو خوب آموزش بده. بعد از اون فایل صوتیش پخش میشه. باز هم مثل تمام تمرین‌های قبلی که ذکر شد دو مرتبه پخش میشه. بار اول بدون توقف و بار دوم باید شما پاز بزنید بعد از هر عبارت یا جمله یا کلمه و دانش آموز اون رو تکرار میکنه. و پس از این قسمت، پس از پایان این قسمت، تمرین های اکسرسایز در واقع پرونانسیشن توسط دانش آموز حل میشن و استاد باز هم نظارت میکنه. در پایان این قسمت در مورد رایتینگ صحبت میکنم. رایتینگ هم یکی دیگر از تمرین هایی است که داخل کتاب پایه 11 هم موجود هست. شیوه تدریس این اکسرسایز دوستان به این شکل هست که باز استاد اون نکته رایتینگ رو تدریس میکنه و خوب اون رو تشریح میکنه، آموزش میده. بعد از اون مثال های اضافه تری رو استاد در راستای اون نکاتی که توی رایتینگ تدریس شدن بیان میکنه و مثال بیشتری میزنه. بعد از اون دانش آموز مثال هایی رو میزنه برای در واقع اثبات اینکه خوب یاد گرفته، مثال میزنه، چند مثال میزنه و سرانجام تمرین اون رایتینگ حل میشه و استاد چک میکنه که دانش آموز داره تمرین رایتینگ رو درست انجام میده. یکی از بارزترین ایراداتی که در کلاس ها موجود هست نداشتن تمرکز دانش آموز سر کلاس هست و این یکی از بزرگترین معضل هایی است که ما در کلاس ها بعضن روبرو هستیم. نداشتن تمرکز در واقع توسط دانش آموز به این معناست که شما حتی اگر برترین شیوه و نحوه تدریس رو به کار ببرید و اگر شما به عنوان استاد سر کلاس حد اکثر انرژی ممکن رو بگذارید ولی باز انگار که اصلا هیچ زحمتی نکشیدید. چرا؟ چون وقتی که دانش آموز تمرکز نداره همه زحمت شما در واقع هدر میره. خب ما به عنوان استاد کلاس چه کاری میتونیم انجام بدیم برای اینکه این معضل رو حل کنیم؟ کارهای زیادی میشه کرد. از جمله کارهایی که میشه کمک کنه به این روند این هست که در واقع ما بیایم و کلاس رو برای یک دانش آموز انگیزه بخش کنیم، به این معنا که دانش آموز انگیزه در واقع یادگیری رو داشته باشه. در طول کلاس استاد کلاس باید حتما دانش آموز رو در تک تک اکسرسایز ها و مسیر یادگیری مشارکت بده. در فایل های صوتی که قبلا در رابطه با شیوه تدریس اکسرسایز های این کتاب صحبت کردم، در بسیاری از اون استپ هایی که در طول تدریس اکسرسایز ها انجام میشن، در ابتدا دانش آموز هست که مشارکت میکنه، تکرار میکنه اون جملات رو، معنی جملات رو میگه و سپس استاد معنیش رو تصحیح میکنه. یعنی اگر یک استاد سر کلاس زبان متکلم وحده باشه و صرفا خودش صحبت بکنه، تردید نکنید که دانش آموز حواسش پرت میشه، کلاس براش بسیار یک نواخت و خسته کننده و کسل آور خواهد شد. برای اجتناب از این مشکل اجازه بدید تا خود دانش آموز تکرار بکنه، معنا بکنه و حتی کلمات رو در داخل دفتر مجزا بنویسه، کلماتی که هایلایت شدن توسط استاد در داخل کتاب، اون کلماتی که برای دانش آموز سخت است، جدیده و معناشو نمیدونه، همشون باید هایلایت بشن توسط استاد یا توسط دانش آموز و در داخل دفتر مجزا نوشته بشن. حالا شما تصورش رو بکنید، وقتی که دانش آموز در تمام این فعالیت‌ها مشارکت داده میشه، از جمله معنا کردن جملات و کلمات و خواندن از روی اونها در حین آموزش در طول کلاس، چقدر تمرکز این بچه در واقع به صورت کانونی روی خود مطالب خواهد بود و حواس این دانش آموز پرت نخواهد شد. مورد دیگه که بسیار لازمه تا هم تمرکز رو افزایش بده و هم روند کلاس رو با کیفیت بهتری دنبال کنید، تشویق دانش آموز است. حقیقتاً سرنوشت سازه. وقتی که در طول کلاس توسط شما استاد عزیز بارها بارها کلمات بار مثبت، کلماتی که بار مثبت دارن، مثل آفرین، مثل خیلی عالیه، واقعا تبریک میگم، واقعا شما بی‌نظیری و و و صحبت‌های بسیار زیاد که تنوعش زیاده، در طول کلاس شما برای هر پیشرفتی که ریز یا درشت توسط دانش آموز می‌بینید، جملاتی که درست می‌خونه، تلفظ‌هایی که درست ادا می‌کنه یا معانی که درست میگه، تشویقش کنید، از کلمات مثبت و در واقع انگیزه بخش استفاده کنید. باور کنید اساتید عزیز که تشویق به این شکلی که عرض کردم در طول کلاس که ده ها مرتبه شما میتونید رو انجام بدید، بی اندازه در جذب دانش آموز، در علاقه دانش آموز به شما و ادامه کلاس و در روند آموزش شما و افزایش کیفیت کلاس مؤثره. حتی بار سنگین انرژی زیاد از حد استاد در طول کلاس رو سبک میکنه، چون تسهیل میکنه روند کلاس رو و دانش آموز خودش دل میده به کار و در طول کلاس خود دانش آموز کمک میکنه که انرژی شما صرفه‌جویی بشه. این مواردی که عرض کردم بسیار بسیار مؤثر هستن و میتونن کمک کنن به روند کلاس. موضوع دیگری که من در واقع اصرار دارم در طول کلاس انجام بشه تا دانش آموز من تمرکز بیشتری داشته باشه، این هستش که تکرار زیادی توسط او رخ بده. ببینید دوستان، ما درس زبان تدریس میکنیم و همونطور که میدونید بزرگترین عاملی که در یادگیری یک زبان، چه انگلیسی، چه عربی، چه فارسی، چه اسپانیایی، فرق نمی‌کنه، مؤثره، این است که تکرار رخ بده. در جای جای کلاس از شاگردمون بخوایم که اون کلمه، اون عبارت، اون جمله رو تکرار بکنه. این باعث میشه که کلاس خسته کننده نشه و دانش آموز حس کنه که حواس استاد به شاگرد هست. این مواردی که عرض کردم در واقع به نظر بنده میتونه رشد کلاس شما رو افزایش بده و کیفیت کلاس رو بالا ببره. در این فایل صوتی بنده میخوام در مورد چگونگی افزایش انگیزه دانش آموزان برای ادامه کلاس و علاقمندی به کلاس و روند آموزشی شما صحبت بکنم. ببینید دوستان، در صورتی که شما با یک دانش آموز به تعداد زیاد کلاس دارید، خیلی خوبه که در جلسه اول انگیزه اون دانش آموز رو افزایش بدید برای ادامه کلاس و یادگیری زبان انگلیسی. از جمله مواردی که میشه انجام داد، پرسیدن یک سوال بسیار ساده است با جواب بسیار جامع که میشه از دانش آموز خودمون بپرسیم. دلیل این که لازم زبان انگلیسی در واقع یاد گرفته بشه چی هست؟ شما چرا زبان انگلیسی باید یاد بگیری؟ و این سوالی است که باید چند ثانیه یا چند دقیقه به دانش آموز فرصت داده بشه تا راجع به اون فکر کنه و بعد از اون نظرش رو بده. یک نظر بسیار جامع و طولانی و توسط شما در طول اون زمان کمک بشه به ایشون که جوابهای بهتری رو بده و کاملترش بکنه. شما میتونید اشاره بکنید به آیتم هایی که میشه به عنوان دلیل برای این سوال بیاریم به عنوان پاسخ و دانش آموز اون رو بست بده. از جمله مواردی که دانش آموز لازم زبان یاد بگیره یا یک نفر باید زبان انگلیسی رو یاد بگیره این هست که زبان توریست هست. زبان انگلیسی زبان در واقع توریست هاست که به کشور ما میان در مکانهای تاریخی و ما میتونیم با استفاده از زبان انگلیسی با اونها ارتباط برقرار کنیم. پس این یک انگیزه است برای من دانش آموز که زبان انگلیسی رو یاد بگیرم تا بتونم با توریست ها ارتباط برقرار کنم. مورد دوم اینه که زبان انگلیسی یک زبان بین المللی است و بایستی که حتما فرا گرفته بشه، چون به عنوان یک زبان بین المللی در حوزه ارتباطات میتونیم ازش بسیار استفاده بکنیم. مورد سوم اینه که میتونیم با استفاده از زبان انگلیسی وقتی که مسافرت به خارج از کشور داریم با مردم اون کشور ارتباط برقرار کنیم، با اونها صحبت بکنیم و اگر مشکلی داریم، اگر نیازی داریم، از طریق این ارتباط زبان انگلیسی با اونها مشکلمون رو حل بکنیم، نیازمون رو برطرف کنیم. آیتم بعدی که دانش آموز میتونه ذکر بکنه و اگر ذکر نکنه توسط شما یا استاد بیان میشه این هست که در دروس دانشگاهی در آینده استفاده از زبان انگلیسی خیلی خیلی کمک میکنه به روند یادگیری. بعضی از منابع آموزشی در طول دوران دانشگاه به صورت انگلیسی نوشته شدن و اگر من دانش آموز اون زبان رو بلد باشم میتونم منابعی که به صورت انگلیسی نوشته شدن در طول دانشگاه هم رو به راحتی بفهمم و یاد بگیرم. مورد بعدی بحث اینترنت و کامپیوتره. اگر من دانش آموز زبان انگلیسی رو بلد باشم میتونم از طریق این زبان با فضای اینترنت، فضای مجازی، کامپیوتر به راحتی ارتباط برقرار کنم و این جزء ضروریات علم امروزی هست. مورد بعدی تماشای فیلم های انگلیسی. اگر من زبان انگلیسی رو خیلی خوب یادش بگیرم میتونم به راحتی فیلم هایی که به صورت زبان انگلیسی بیان میشن رو بفهمم و اونها رو خوب ترجمه کنم و متوجه بشم و لذت ببرم. مورد بعدی گوش کردن به موسیقی های با زبان انگلیسی است. وقتی که ما زبان انگلیسی رو خوب یاد بگیریم میتونیم موسیقی هایی که در واقع برای ما پخش میشن در هر کجا و به صورت انگلیسی بیان میشن رو خوب متوجه بشیم و ما از اون موسیقی بیشتر از قبل لذت ببریم چون اون رو میفهمیم. از جمله موارد دیگه که مهم هست برای یادگیری زبان انگلیسی این هست که در آینده برای گرفتن شغل مناسب میتونم از زبان انگلیسی استفاده کنم، چون خیلی از مشاغل هستن که در واقع با پیش شرط تسلط به زبان انگلیسی به ما ارائه میشن و در صورتی که زبان انگلیسی رو مسلط نباشیم اون شغل به ما تعلق نمیگیره. بنابراین این خودش یک انگیزه است برای من که زبان انگلیسی رو یاد بگیرم تا بتونم خوب در آینده ازش استفاده کنم و شغل مناسب رو داشته باشم. ببینید دوستان، صحبت در رابطه با این موضوعات میتونه ذهن دانش آموز رو روشن کنه به این حقیقت که چقدر زبان انگلیسی به عنوان یک زبان بین المللی و ثانوی ضروری است یاد گرفتنش، و این انگیزه او رو بیشتر خواهد کرد. بنابراین صحبت در رابطه با این موضوع در جلسه اول با اون دانش آموز بسیار میتونه مؤثر باشه. از اینکه وقت به من دادید و توجه کردید به این فایل صوتی از شما متشکرم. مرسی.